رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 20 میونی سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. بر اثر حمله مرتلب در شهر کابل 14 محافظ سفارت کانادا کشته شدند. تهران میگوید که از حمله های تروریستی از سوی جانبداران گروه دولت اسلامی جلوگیری کرده است و مسکو و کاریلیا در سوگ کودکان در کل جان باخته نشستند. تفصیل خبرها. وزارت امور داخلی افغانستان درباره کشته شدن 14 محافظ از نیپال بر اثر حمله مرتلبانه یک سی تیزجوی طالبان در شهر کابل خبر داد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت گفت در این حمله که صبح بر وقت 20 ایون روی داد 8 نفر دیگر مجروح شدند. یکی از زخمیان با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که محافظان از نیپال برای تامین امنیت در سفارت کانادا سفرور شده بودند، در حالی که محافظان از قرارگاهشان در کنار شاهراه کابل جلال آباد بیرون شده سواری میکرو اوتوبوس میشدند، مرتلب با آنها نزدیک شد و مواد ترکنده را انفجار کرد. سخنگوی جنبش طالبان ذبیح الله مجاهد در توییتر نوشت که هدف حمله مرتلب اشغالگران خارجی بودند. کارمندان خدمات امنیتی پاکستان روز 20 ایون 6 فرمانده ارشد طالبان را بازپرسی کردند. این فرماندهان خود را در منطقه قبیله نشین کرم تسلیم کردند. با گفته مقامات امنیتی میانی تسلیم شدگان اعجاز محسود و خیر محمد محسود، برادر و تقوی رهبر پیشین طالبان پاکستان حکیم الله محسود هم هستند. بازپرسی فرماندهان در پایگاه نظامی در شهر دره اسماعیل خان واقع در وزیرستان جنوب صورت گرفت. در باره نتیجه های بازپرسی اطلاعی نشر نشده است. کرم با ولایت های نارامی افغانستان، ننگرهار، پکتیا و خوست هم مرز است. حکیم الله محسود ماه نوامبر سال 2013 بر اثر ضربه هواپیمایی به سرنشین امریکایی در وزیرستان شمالی کشته شده بود. بعد از مرگ او برادرش اعجاز محسود با گروه سجنه پیوست که از گروه ممنوع تحریک طالبان پاکستان جدا شده است. مقامات ایران میگویند که از چند حمله تروریستی از سوی جانبداران گروه دولتی اسلامی جلوگیری کردند. علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی ایران روز 20 میون با خبرگزاری اسنا گفت که یک گروه جانبداران دولت اسلامی در تهران با اتهام تهیه حمله های تروریستی در چند منطقه کشور بازداشت شدند و گروه افرادگراهای شیعه مذهب شامل بودند که به مذهب شیعه نفرت دارند، گفته است علی شمخونی. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ماه مارس سال روان اظهار نمود که جنگ گروه دولت اسلامی علیه مسلمان های شیعه نسل کشی یا گنوسید است. مجلس نمایندگان آمریکا هم ماه مارس عملکرد داعش علیه بعضی از گروه های قومی و مذهبی را گنوسید نامیده بود. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که سال 2015 تعداد رکوردی آدمان بر اثر نزاها منزلهای خود را ترک نمودند. بنا به گزارش سالانه این نهاد که روز 20 ایون نشر شد، ادامه جنگ ها در افغانستان و سوریه سال گذشته 65 میلیون و 300 هزار نفر را بی خانمان و آواره کرد. سال 2014 تعداد افرادی آواره و بیجا شده تقریبا 60 میلیون نفر بود و این رقم رکورد پس از جنگ دوم جهان محسوب می شد. در گزارش کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته شده است که سال گذشته به حساب میانه هر دقیقه 24 نفر و هر روز 34 هزار کس برای ترک منزل خود مجبور شدند. مؤلفان گزارش از رهبران اروپا و دیگر کشورها خواستند که به خاطر جلوگیری از ادامه این روند برای ختم هر چه زودتر جنگ ها تلاش ورزند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنین هشدار داده است که بحران مهاجرت در اروپا باعث بالا رفتن سطح نژاد پرستی در این قاره شده است. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی ما با انگوش دادن به نشانه های cw.org ozodi.org ё cw.ozodi.tj. Ва ҳоло як огаҳӣ дар бораи мавҷҳои пахши барномаҳои тоҷикии радиои Озодӣ.
شنوانده ارجمند سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت ozodi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. فرار از محبس آیا طرح ریزی شده بود؟ داستان ویلایت سغد تحقیق قضیه فرار سی محبس از زندان خودجان را آغاز کرد. باز یک ترکیش در کابل. حکومت افغانستان تا کجا توان جلوگیری از حمله های انتحاری را دارد؟ و امام علی رحمان محبوب فارسی زبان ها کدام تصمیم های رئیس جمهوری تاجیکستان و با چه دلیل با ایرانی ها و افغان ها خوش می آیند؟ دادستانی ولایت سغد تحقیق قضیه فرار سی محبوس از مؤسسه اصلاحات رقم 3 شهر خوجند را آغاز کرده است. قضیه فرار محبوسان سر و صدای زیادی برانگیخت و از جمله گفته شد که آنها می‌خواستند به سوریه رفته با گروهی دولتی اسلامی همراه شوند. اکنون دادستانی باید به سوال‌های زیادی از جمله به سوالی که آنها چگونه نقشه فرار را کشیدند و کی با آنها کمک کرده است پاسخ پیدا نماید. یادآور می شویم این دومین حادثه پرسر و صدای فرار از زندانهای تاجیکستان است. 6 سال پیش 25 محبوس که یک سر به دست داشتند در فعالیت‌های افراطگرایانه و قصد آشوب علیه دولت عبدار می شدند از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه فرار کردند. در عملیات ویژه بعضی آنها بازداشت و چند نفرشان کشته شدند. از شهر خودجند خبرنگاری آزادی معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
یک منبع نزدیک به تفتیش این قضیه 20 ایون به رادیوی آزادی گفت که در رابطه با فرار سه محبوس از مؤسسه اصلاحی رقم 3 شهر خوجند بر اساس ماده 365 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی گریختن از حبس پرونده باز شده است. با گفته این منبع دادستانی مشخص خواهد کرد که محبوسان چگونه نقشه فرار را کشیدند و برای دسترس کردن کارت کی برایشان یاری داده است. تا کنون مقامات درباره ایزی افراد بیگانه در طرح‌ریزی فرار سه محبوس از زندان خوجند صحبت نکردند. گلچهره غایب نظر و از مسئولان بخش اطلاعاتی و تحلیلی دادستانی سغد در رابطه به این خبر افزود که پرونده باز شده تنها به اعمال محبوسان دخل دارد و میگوید با گفته همین منبع یکی از سه محبوسی شب 17 به 18 ایون فرار کرده از محبس خوجند حبیب جان یوسفوف هنگام عملیات بازداشت از تیر پاسبانان محبس زخمی گشته حالا در بیمارخانه محبس مذکور تبابت می گیرد. با وجود آن که سه شبانه روز از فرار خونبار سه نفر محبوس زندانی رقم 3 شهر خوجند می‌گذرد، هنوز گروه تفتیشاتی نظری خود را درباره جزئیات این قضیه بیان نداشته است. سوال هم تا حال بی‌پاسخ است که آیا این سه نفر محبوس در یک کامیرا نگهداری می‌شدند یا چی طور نقشه یک جای فرار کردن و همراه شدن به گروه دولتی اسلامی را کشیدند. مقامات انتظامی در خبر رسمی درباره فرار این محبوسان در روز 18 ایون اعلان کردند که محبوسان فراری قصد همراه شدن به دولتی اسلامی را داشتند. هم اکنون تا چه اندازه حقیقت داشتن این را گروه تفتیشاتی دادستانی کل معین خواهد کرد. یادرس می شوم محبوسان زندان رقم 3 شهر خوجند واقع در میکرونوهیه نو 14 کنار جنوبی خوجند رمز الله خان دداخانوف، حبیب جان یوسفوف و میرزا ظریف قیوموف شام 17 ایون تقریبا ساعت 20:45 دقیقه از زندان مذکور تلاش فرار کرده، یار محمد علی محمدوف سرداری بخش نظارت و تربیت در این محبس را با کارد زخمی نمودند. علی محمدوف در راه به بیمارستان جان داد. بنا به اطلاع رسمی در زدو خورد با زندانبان ها میرزا ظریف قیوموف کشته شد و حبیب جان یوسفوف هینی فرار زخمی گردید و او را هم بلافاصله دستگیر نمودند. اما رمز الله خان دداخانوف توانست که با وجود ضرر جسمانی برداشتن از دیوار بتونی سیمخارپیچ محبس بیرون جهیده فرار کند. در پی فرار دداخانوف از محبس در حدود ولایت سوخت شهر دوشنبه و حتی در ولایت ختلان تدبیرهای شدید امنیتی روی دست گرفته شد. بنابر گزارش نشر شده در سامانه این وزارت روز 19 ایون ساعت 11:30 دقیقه در نتیجه گذراندن عملیات یک جای مقامات حفظ حقوق در حدود جماعت دهات یاوه ناحیه باباجان غفور و ولایت سوخت محبوس فراری دداخانوف رمز الله خان جورابایویچ هنگام مقاومت مسلحانه نشان دادن از سلاح آتشفشان از جانب مقامات حفظ حقوق به ضرر گردانیده شد. حالا حبیب جان یوسفوف محبوس فراری سیوم که هنگام گریختن از محبس زخمی شده دستگیر شده است در تبابتگاه محبس مذکور بستری است و یگانه نفری از میان سه فراری از زندان خوجند است که میتواند به پرسش مفتشان و همینطور در دادگاه در رابطه به این قضیه پاسخ گوید. رمز الله خان دداخانوف ساکن 28 ساله اسفرا با اتهام تروریسم و 20 سال زندان، حبیب جان یوسفوف 36 ساله از شهر خوجند با جرم رهزنی نیز به 20 سال زندان و میرزا ظریف قیوموف که هنگام فرار کشته شد نیز از شهر خوجند برای صادر نمودن جنایت های خاراکتر اکستریمیستی داشته و 14 سال زندان محکوم شده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آغاز تحقیق قضیه فراری سی محبوس از زندان شهر خوجند از سوی دادستانی ولایتی سوغد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کابل را باز حمله تروریستی تکان داد. وزارت امور داخلی افغانستان گفت که این دفعه محافظان از نیپال هدف گروه طالبان قرار گرفتند. صدیقی سخنگوی وزارت گفت در این حمله که صبح بر وقت 20 ایون روی داد 14 محافظ از نیپال کشته و 8 نفر دیگرشان مجروح شدند. یکی از زخمیان در این حادثه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که محافظان از نیپال برای تامین امنیت در سفارت کانادا سفر بر شده بودند. در حالی که محافظان از قرارگاهشان در کنار شهرهای کابل جلال‌آباد بیرون شده سوار میکروآتوبوس می شدند، مقتلب به آنها نزدیک شد و مواد ترکنده را انفجار کرد. مقامات افغانستان گفتند که میکروآتوبوس با یک شرکت خارجی امنیتی تعلق داشت و اما از افشای نام شرکت خودداری کردند. سخنگوی جنبش طالبان ذبیح الله مجاهد تصدیق کرد که حمله را عضو این گروه انجام داده است. او در توییتر نوشت که هدف حمله مرتلب اشغالگران خارجی بودند. صدیقی در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی با تأسف گفت با وجود تلاش های مسئولان پلیس و امنیتی حمله های خونبار از سوی طالبان روی می دهند و این بیشتر انتقام آنها برای شکست هایشان در نبردهای روبرو با نیروهای حکومتی در مناطق گوناگونی افغانستان است.
مسئله تروریست ها هست که در بین افراد و ملکی اینا پنهان میشن. خب مشکل اساسی نیست که با ترسف هنوز هم اینا هستن که در لباس ملکی و در ساحات ملکی پنهان هستن. اما برحال نیروهای امنیتی افغانستان هم در هر جای که هستن زیاد تلاش میکنن که جلوی عملات گرفته شود. شمار از این افراد پیش از اینکه دست به حمله بزنن بازداشت میشن. اما متاسفانه هنوز هم این افراد تروریست هستن که میتونن در یک جای دست به انفجار بزنن. دشمن افغانستان در جایی که شکست خورده در جنگایی که اینا در ولایت کندوز، بدخشان، بغلان، تلفات زیاد را متقبل شدن، حال رهبر شان از بین رفته و ای که در شهرها دست انفجار میدنن ناتلاش میکنه که مشهد خودنشان بتن.
مسیر مجاهد سخنگوی پلیس شهر کابل هم میگوید به نظر میرسد که حمله به محافظان از نیپال پیشکی ترهریزی شده بود. مرتلب قبلا رجای محافظان را آموخته آنها را سومی بر وقت در کناری میکرافتابوس انتظاری میکشید. در همین حال نجیب محمود کارشناس سیاسی مقیم کابل در حمله های اخیر در کشور مقامات امنیتی و کشف را ابدار میخواند که درباره چگونه و درباره در کجا و چی نیرو داشتند طالبان اطلاعی کافی دارند، ولی برای محوی آنها شتاب دمی کنند.
دولت بتونه شکل میتواند نقش اساسی بازی کنه و اینان کسی که حاکمیت تمثیل میکنه ارگان های امنیتی دستگاه خود دارد، ارگان های کشف دستگاه خود دارد. یک دولت دقیق نسبت مناطق نامن و کسانی که ناامنیت ترویج میکنه داره. دولت میتونه با کمک ارگان های کشفی خود اولی قرکه داد به طالبا وجود داره تشخیص بده، روحی که برای لای دولت می جنگه تشخیص بده، یعنی می دانه کیها مدیریت همه برنامه ها را در یک نقطه خاص از افغانستان یا در نکات از افغانستان به عهده داره. اما دولت چرا و بنا دو مناطق زیاد تلاش نمی کنه، زیاد کوشش می کنه؟ یا در هنج طالبا پایگاه های بسیار امن دارن که با ارتل بسیار باز میتونن بجنگن، مخفی شوند، دوباره تسلیح شوند. اینا جمله موارد است که دولت میتونه پاسخگو باشه.
یادآور میشم دو ماه پیش در کنار همین شهرهای کابل جلال آباد حمله تروریستی صورت گرفت که در آن ده ها نفر کشته و صدها کسی دیگر زخمی شده بودند. آن وقت هم در نزد بنای خدمات امنیتی افغانستان ماشینی بارکش ترکید که از سوی تروریست مرتلب اداره میشد. سردار پلیس کابل عبدالرحمن رحیمی آن وقت گفته بود که در این حادثه اساسا ساکنان آسایشته کشته شدند، زیرا ماشین در ایستگاه اموی نزد خدمات امنیتی ترکید است. اولهای همین ماه باشد طالبان به بنای دادگاه ولایت غزنی حمله کردند که بر اثر آن 10 نفر کشته شدند. اول یک مرتلب خود را در درآمدگاه دادگاه ترک کرد و به دنبال آن 3 ستیزجو وارد داخل بنا شدند. مسئولیت این حمله را طالبان بر دوش گرفته آن را انتقام برای اجرای حکم اعدام 6 تن از همصفان قبلا محکوم شده اشون از سوی کابل نامیدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. به نظر می‌رسد در حالی که بعضی از قرارهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان از جمله برگزیدن نام‌های فارسی تاجیکی به فرزندان خود و پرهیز کردن از نام‌های عربی و تبلیغ لباس ملی تاجیکی در جامعه تاجیکستان چندان محبوبیت ندارند، ایرانی ها و افغانستانی ها از آنها ستایش میکنند. امام علی رحمان با ویژه در شبکه اجتماعی فیسبوک از محبوبیت زیادی فارسی زبان ها برخوردار است. در همین حال سازمان های بین المللی و مدافع از حقوق بشر از سرور تاجیکستان برای خودکامگی و تلاش اولادی کردن حکومت انتقاد میکنند. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه خورشید همدم را میشنویم.
درودها به این رئیس جمهور، درودها به این مرد بزرگ، درودها به این مرد فهمیده. ای کاش رئیس جمهور ما بود. از جمله شعار و نظرهای هستند که زیر عکس سخنرانی های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در صحافت اینترنتی فارسی زبانانی برون مرزی زیاد به چشم میرسند. زاینان رئیس جمهور تاجیکستان میانی بیشتری از فارسی زبانان دنیا روز به روز معروفیت بیشتری کسب میکند. هواداران ایرانی و افغانستانی جناب رحمان پاره از سخنرانی های او را به خط فارسی برگردانده و همراه با عکس هایش مانند دیگر افراد معروف جهان فارسیگو در اینترنت میچرخانند. حتی زیر برخی از عکس و گفته های رئیس جمهور هزاران فارسی زبانان لایک یا علامت پیسنگ گذاشتند و صدها نفر آنها را همرسانی کردند. از جمله در ایرانیان خیراتکار نام گروه روی یکی از عکس های رئیس جمهور تاجیکستان شعارهای حق شدند که دعوت به شاهنامه خوانی، برگزیدن نام های فارسی تاجیکی به فرزندان خود و پرهیز کردن از نام های عربی و تبلیغ پوشش ملی تاجیکی از قبل رئیس جمهور آورده و به بست کشیده شدند. بابک افتخاری یک ایرانی مقیم اروپا که خود را از هوادانان اشدی امام علی رحمان و همزمان از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران میداند میگوید مدت 37 سال که حکومت ایران به دست ملاها سپرده شد و به دلیل محدودیت هایی که نظام آخوندی برای گسترش فرهنگ ملی مردم ایران روا دید باعث خیزش جانبداران فرهنگ اصیل ایرانی و گرایش مردم به آزادی خواهی از آن زمان بدین سو شروع شد و تا رفت اوج میگیرد. جناب افتخاری مطمئن است که رئیس جمهوری تاجیکستان به دلیل دنیاوی گرا بودنش روز به روز طرفداران بیشتری میان ایرانیان پیدا میکند.
افتار و کارهای رئیس جمهور تاجیکستان به دل میشینه. یعنی رئیس جمهور تاجیکستان چیزی که میگه مثل که من گفتم، اون سخنی که از دل ما برمیخیزه ایشون میگه، مثل این که ایشون زبان گویای ما شده. پادشاه ایران جشنای 2500 ساله گرفت، بسیار تلاش کرد، ولی مردم مسخرهش میکردن. اون موقع ما نمیفهمیدیم. دقیقاً جایگاه رئیس جمهور شما در تاجیکستان همون گونه است که پادشاه ایران جایگاهش بود. اون موقع ما نمیفهمیدیم، ایشون میفهمید. اکنون رئیس جمهور شما میفهمه، مردم نمیفهمند، ولی ما میدانیم اون چی می.
کیومرث آریا تاجیک تبار افغانستانی مقیم اروپا میگوید در افغانستان به دلیلی که جنگ و دربدری است، مردم افغان نیاز به یک رئیس جمهوری دارند که آزادمانیش باشد. با گفته جناب آریا، هرچند حرف های زیادی منفی درباره رئیس جمهور امام علی رحمان میشنویم، ولی با وجود این او میانی به خصوص تاجیکان افغانستان معروف و محبوب است.
کارداشم تا اندازه خوب است، البته که مثالش اسلامی ها رو سرکوب میکند، افغانستان بین مردمای روشن فکرترش این پذیرفتنی است. و در ایران هم چون که دولت آخوندی هست، از این نگاه ایرانی هم تشنه همون آزادی هایی که در تاجیکستان میبینن یا در برنامه تلویزیونی، از این نگاه اونا هم فکر میکنن که آقای رحمان نماینده فرهنگ ایران ایرانی است، نه ایران اسلامی.
اما ایده از تحلیلگران بر اینند که مردم به هر چیزی که در جامعه ها سرکوب می شود علاقه بیشتری پیدا می کنند. با باور این تحلیلگران، از بس که در ایران فرهنگ و تاریخ پیش از اسلامی صرف نظر شده است، مردم بیشتری برعکس تلاش دارند با آن رو بیارند. الیکا بقایی تحلیلگر ایرانی در این باره می گوید
ما هم نمونه سرکوب بدحجابان یا بیهجابان در ایران داریم می بینیم، هم سرکوب حجابداران یا حجابهای خیلی افراطی داشتن در تاجیکستان. هر دوی اونها ریشه در مسائل مذهبی داره.
خانم بقایی همچنین می افزاید از آن جایی که جامعه های ما شرقی هستند، گاه فرهنگ مذهبی و فرهنگ ملی با هم دست به گریبان می شوند.
وقتی که ما با مسائل مثل فساد، رشوه یا خیلی مسائل دیگه دست به گریبان هستیم در این دانشگاه ها، گیر دادن به مسئله مثل حجاب یا پوشش خیلی نمیتونه قابل قبول باشه، به خاطر اینکه هدف یک دانشگاه تحصیله. پس وقتی که ما اولویتی مثل تحصیل رو کنار میذاریم و در ازای اون مسائلی مثل پوشش رو مطرح میکنیم، این مانع رشد اونها میشه.
با باور او هر سرکوبی در هر جامعه نتیجه منفی به بار میآورد. قبل از اینکه با چیز برخورد شود، باید به درستی به مردم فهمان که چیزهای دیگری هم هستند و در اولویت قرار دارند. در همین حال تحلیلگران میگویند در تاجیکستان در برابر دادن آگاهی به مردم، وضع مالی و اقتصادی را هم باید بالا برد و مردم را از سوی دلگرم کرد، زیرا وقتی مشکل اقتصادی وجود دارد، مردم نمیتواند نیازهای مادی خود را برآورده کند که در نهایت به خواسته های ماورایی رو میآورند.
پشتیبانی فارسی زبان ها از بعضی تصمیم های رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در شبکه های اجتماعی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز پجویدانه.
مشکل دریافت پول نقد در برخی از بانکمات های اگراینویست بانک هم در پس منظر اعلان های فروش قسمی از اموال این بانک مشتریانش را نگران کرده است. مشتریان میگویم ترس از آن دارند که این بانک با چنین شیوه با مثل تاجیک صادرات بانک قابلیت پرداخت پذیری خود را از دست میدهد. اما مسئولین اگراینویست بانک میگویند که هیچ جایی نگرانی وجود ندارد و بانک با یگان مشکلی جدی مواجه نشده است. تا کجا میتوان به این گفته های مسئولین بانک اعتماد کرد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه زرنگزی نوروز شاه.
بیشتری ساکنان تاجیکستان که از بحران و پرداخت ناپذیر شدن تاجیک صادرات بانک و نوبت پایی زیاد در نزد بانکمات های آن خوب آگاهند، حالا با پیش آمدن کم مشکل در بانکمات های این یا آن بانک دیگر با تهلوکه می افتند. محمد اقبال ساکن شهری دوشنبه که هر ماه ماهانه خود را از اگرو اینوست بانک می گیرد می گوید ماه جاری با کم مشکل توانست از صورت حساب خود معاشش را بگیرد. فیروز یک ساکن دیگری شهر از مشتریان اگرو اینوست بانک می گوید بعد نیافتن پول از بانکمات او به یک بخش این بانک در مرکز شهر رفت و به او از صورت حسابش با محدودیت 500 سومانی پرداخت کردند.
ام اون مبلغ ندوست دیروز گوشه کار با اون بانکمات اگرینوستمنت کردن وزارت فرهنگ من رفتم در همون جا هم مبلغ نیست.
اما مسئولان اگرینوست بانک یکی از بزرگترین بانک های کشور نگرانی های ساکنان را به اساس میخوانند. یک مسئول این بانک روز پنجشنبه 16 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعدی به بحران دچار شدن برخی از بانک ها و به این بانک گذشتن مشتریان و کارخانه های زیاد طلبگار گرفتن پول نقد از بانکمات های بانک زیاد شده است و این دلیل هم بانکمات ها زود زود از پول نقد خالی می شدند.
پذیرش نقد است. هر وقت بانکمات ها سری وقت با پول تامین کرده ایستاده است. پول های انتقال مبلغ های سری وقت داده ایستاده است. مهلت رسیده دپس های مهلت رسیده فایزش مبلغش برگردنده ایستاده است. یکان جایی باید نشک و شبه نیست. لیکن مسئله بانکمات و این پول که تمام شد تا پول ناپر کردن دو سه ساعت وقت لازم است.
در موردی به فروش گذاشته شدن برخی از مال و محصولات اگرو اینوست بانک هم مسئولین آن میگویند این در نظام بانکی یک کاری معمولی است و اموالی بر عوض قرض خود گرفتهش را بانک حق دارد به فروش گذارد. ضمن در پی نگرانی های برخی از مشتریان اگرو اینوست بانک، اقتصادشناس حاجی محمد عمرف وضع این بانک را به فرق از دیگر بانک ها بهتر ارزیابی میکند.
اینا الکی یوری مولیه ما هم از طرف حکومت هم از خطو گرفتم در اونجا وضعی که در صادرات بانک تکرار نمیشود. احتمال به حتی نیست احتمال برون بخید ما مردم ندونسته گفتم میگم بعضی از نادانه میشود که اطلاع ندارن و میگن همین بانک ها احوالشون نمیخراب.
با باور جناب عمرف خطر مفلس شوی به این بانک اصلا تهدید نمیکند. اما جناب عمرف معتقد است که حالا وضعیت تاج پرون بانک و بانک فونون بانک نگران کننده است. وضعیت تاجیک صادرات بانک هم که به گفته اقتصادشناس پیاک سازش نامه قرار است از سوی بانک اوروسیایی دستگیری شود بهتر خواهد شد. به هر حال به نظر حاجی محمد عمرف وضعیت این بانک تا یک ماه دیگر پرره روشن خواهد شد. با این هم به نظر برخی از اقتصادشناسان بانک های تاجیکستان به فرق از کشورهای خارج نتیجه اودیت های سالانه خود را به پررگی نشر نمی کنند. این است که به اندیشه آنها بها دادن به وضعیت استواری این بانک ها مشکل است. اگرو اینوست بانک 14 فوریه سال 1992 در زمینه بخش تاجیکستانی اگرو پروم بانک اتحادیه شوروی تأسیس یافته است. این بانک تا دو سال پیش با مشکل مالی دست به گریبان بود. وزارت مالیه هم گفته بود بانک مذکور از سال 2010 فعالیت زیان‌آور دارد، اما با قرار حکومت برای رهانیدن این بانک از مشکلات مالی برنامه ویژه قبول شد. حالا ظاهرا این بانک از مشکل جدی بیرون آمده است. همکنون اگرو اینوست بانک یکی از بانک های بزرگ و سرمشتری تاجیکستان است که 52% سهمیه هایش در دست حکومت است. بعدی به بحران گرفتار شدن تاجیک صادرات بانک قسمی زیادی مشتریان آن هم به این بانک رو آوردند. بنا به معلومات سامانه رسمی اگرو اینوست بانک در حال حاضر این بانک 61 فیلیال، 2 مرکز عملیات ها، 65 مرکز خدمت رسانی، 221 نقطه دادن پول نقد، 163 بانکمات و 199 نقطه انتقال پول دارد. سهمیه سهامداران اگرو اینوست بانک هم در دو سال پیش 385 میلیون سومانی برآورد می شد. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از مشکل دریافت پول نقد در برخی از بانکمات های اگرو اینوست بانک. و در پایان این نشریه مجله خبری از عالمی ورزش، سرنوشت تیم المپیک روسیه روز 21 ایون در جلسه کمیته بین المللی المپیک در شهر لازانا حل خواهد شد. کمیته بین المللی المپیک در این جلسه درباره شرکت یا برکناری تیم روسیه از بازی های المپیک ریو د ژانیرو تصمیم میگیرد. در این باره با تکیه به شرکت داران جلسه مجله شپیگل چاپی آلمان خبر داد. روز جمعه 17 ایون انجمن بین المللی فدراسیون های ورزشی سابق به دلیل استفاده دوپینگ از سوی ورزشگران روس آنها را از امکان شرکت در بازی های المپیک در ریو د ژانیرو محروم کرد. و شنوندگان ارجمند، این جوی نشر مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.